بسم الله الرحمن الرحیم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وز پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رفت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همره کوکبه آصف دوران بروم. دوستان و همراهان ارجمند سلام. سلام به شما که پیوسته در طریق دانش‌اندوزی و معرفت پویی گام می سپارید. با 129 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمان جمع گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. موضوع گفتار ما شرح و تفسیر حدیث 36 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف بود. این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده و در خصوص اسماء الهی و ارتباط آن با ذات پروردگار است. در این برنامه حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه در ادامه شرح این حدیث به اثبات دو صفت سمیع و بصیر بودن خداوند می‌پردازد. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید.
یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا
دوستان بیدار دل، همانگونه که مستحضرید در برنامه قبل حدیث یار و در شرح و تفسیر حدیث 36 به اثبات علم خداوند پرداختیم. گفتنی است پاره ای از صفات دیگر مانند شنوایی و بینایی نیز به علم خداوند باز می‌گردد. بدین معنی که وقتی می‌گوییم خداوند شنوا و یا بینا است، مراد این است که خداوند به شنیدنی‌ها و دیدنی‌ها عادم است و خواص و صفات اشیا که برای موجودات مدرک از راه شنوایی و بینایی معلوم می شود، خداوند با علم حضوری به آنها عالم است. دوستان، یکی از مباحثی که در خصوص اسما و صفات الهی مورد بحث فلاسفه است، اثبات سمع و بصر است که البته اکثر حکما و متکلمان سمع و بصر را به علم الهی ارجاع نمی دهند. حضرت امام قدس سره شریف در قسمتی از شرح حدیث 36 از کتاب ارجمندشان و در معنی سمع و بصر حضرت حق فرموده اند: به جمله سمع و بصر نیز از علومی هستند که زاید بر اصل علم و غیر حقیقت علم هستند، از کمالات مطلق وجود هستند. پس اثبات آنها برای حق تعالی که مبدع اصل وجود و سرچشمه کمال هستی است لازم است. و اگر مقصود آنان که اراده و سمع و بصر را به علم یا علم را به آنها ارجاع کنند آن است که علم و اراده به حیثیت واحده برای حق ثابت و سمع و بصر و علم در ذات مقدس حق حیثیات مختلف ندارند، این مطلبی است حق و موافق برهان، ولی اختصاص به این اوصاف وجهی ندارد، بلکه مطلق اوصاف به حقیقت وجود صرف راجع است. دوستان شنونده، همینک سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه را میشنویم که در شرح و تفسیر حدیث 36 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیث 36 از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه بود. در ضمن این حدیثی که در جلسات گذشته متن حدیث خونده شد و به نکاتی که در این حدیث اشاره شد اشاره کردیم و بحث شد، در ضمن این حدیث سخن از مسئله صفات الهی بود که امام صادق علیه السلام فرمود: لم یزل الله عز و جل ربنا بل علم ذاته ولا معلوم و السمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور. در ضمن این حدیث شریف سخن از مسئله اثبات سمع و بصر برای خدای متعال هست. در اینکه سمع و بصر در مورد حق متعال به چه معنا هست، بین حکما و متکلمان اصل این معنا که خداوند سمیع است و بصیر است خب هیچ گونه تردیدی نیست و جای بحثی نیست. اما در تفسیر این معنا که سمع و بصر در مورد خدای متعال به چه معناست، نوعا حکما و متکلمان سمع و بصر رو ارجاع دادن به علم. مرحوم شیخ الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی زنجانی علم رو ارجاع فرمود به سمع و بصر. و یا در بعضی از تعابیر حکما این است که در مبحث اراده مثلا ارجاعش میدن به علم، میگن اراده حق تعالی عبارت است از علم به صلاح و نظام اتم. امام رحمت الله علیه در این بحث می‌فرماد این که نوعا حکما و فلاسفه و بزرگان اینجوری صفات رو به هم دیگه ارجاع میدن، این برای در نظر گرفتن نگرفتن بعضی از حیثیات نسبت به بعضی از اسماء و صفات است. بحثی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انوار میکند و اون این است که این بزرگان اراده رو به علم ارجاع میدن و یا سمع و بصر رو به علم ارجاع میدن و یا برعکس علم را به سمع و بصر برمیگردونن، مقصود چیه؟ آیا مقصود اینها این است که از این که میگیم اراده به علم به صلاح و نظام اتم برمیگردد یا علم به سمع یا سمع به علم برمیگردد، مقصود این است که خداوند اراده ندارد، سمع و بصر ندارد، بلکه اون چه که هست صرفا همون علم هست و اون علم گاهی به عنوان به اسم اراده و گاهی به اسم سمع و گاهی به اسم بصر خونده میشه. اگر این مقصود باشد میفرماد این مطلب کاملا باطل هست، به جهت اینکه لازمش این میشود که خدای متعال مبدع وجود همه موجودات باشد بدون اراده، بدون اختیار. و علاوه بر این میزان در باب اتصاف خدای متعال به اوصاف کمالیه این است که اون صفتی رو که به خداوند نسبت میدیم صفت کمال باشد برای موجود، بما انه موجود، یعنی موجود از اون جهت که موجود است متصف به این صفت بشود. اگر این چنین باشد این صفت از صفات کمالیه است و به اون نسبت داده میشود. خب شکی نیست که اراده از قبیل صفات کمالیه مربوط به حقیقت مطلقه وجود هست، لذا هرچی که وجود تنزل پیدا بکند به مراحل و منازل و مراتب پایین تر تنزل پیدا بکند اراده در اون ضعیف میشه تا اونجایی که میرسد به جایی که به طور کلی سلب اراده میکنند، مثل اونج که در عالم طبیعت انجام میگیرد از قبیل معادن، نباتات، اینها که افعالی که از اینها صادر میشود اینها رو میگن بدون اراده است. و هرچه که وجود رو به کمال میرود در مراحل صعودی قرار میگیره، اراده در ظاهر میشود، ظاهرتر میشود، قویتر میشود، تا اونجایی که از مراحل هیولا و جسم و عنصر و معدن و نبات اینها که بگذرد بیاد در مراحل حیات حیوانی، مراحل حیات انسانی، میبینیم که علم و اراده در اونجا ظاهرتر و روشنتر میشه، تا برسد به اونجایی که در حقیقت انسان کامل اراده به نحوی از کمال میرسد و به نحوی از قوت میرسد که با اراده کردنش انقلاب در عالم عناصر ایجاد میکند و تمام این عالم طبیعت و عالم عنصر خاضع در تحت اراده او هست که هر چیزی را که بخواد اراده بکند در این عالم و هر تحول و تغییری بخواد ایجاد بکند قدرتش رو دارد و مورد اراده او میتونه قرار بگیره. بنابراین از این معلوم میشود که اراده از صفات کمال هست و مربوط به موجود از اون جهت که موجود هست، لذا میشود این صفت رو به خدای متعال نسبت داد و برای او اثبات کرد. همچنین در باب سمع و بصر هم همینطور هست. در باب سمع و بصر همینطور نیست که در حقیقت سمع و بصر نهفته باشد که قوام و تقوم سمع و بصر به ابزار آلات جسمانی باشد، که مثلا برای رؤیت و دیدن حتما باید ابزاری به نام چشم باشد یا برای شنیدن حتما ابزاری به نام گوش باید باشد. اینطور نیست. کما اینکه در باب علم هم همینطور هست. در باب علم و کشف یک حقیقت اینجوریست که لازمش داشتن مغز باشه. اینها مربوط به ضعف عالم طبیعت هست، عالم ملک هست، به لحاظ نقصی که در این عالم هست برای نفس انسانی اگر بخواد سمع و بصر شکل بگیره لازمش این است که چشم و گوشی باشد. احتیاج به آلات در ظهور سمع و بصر نفس است که در عالم طبیعت و ملک بدن نیاز به ابزار دارد. ظهور علم برای نفس انسانی هست که نیاز به بحث بدن و مغز و امثال اینها رو دارد. نه این است که در حقیقت علم نهفته باشد که حتما باید کسی که میخواد علم به چیزی پیدا بکند لازمش این باشد که مغز داشته باشد، یا کسی که میخواد ببیند و بشنود لازمش این است که چشم و گوش داشته باشد و همین چشم و گوش عنصری طبیعی و مادی باشد. اینها در حقیقت علم، در حقیقت سمع، در حقیقت بصر نقش ندارد، راه ندارد. اینها در مراحل تنزل وجودی که قرار میگیرد در عالم ملک و طبیعت و ماده تنزل میکند، اینها از لوازم این موجود نازل و تنزل یافته است در این عالم. و الا خیلی ها حقایق عالم غیب رو میبینند، کلام ملائکه و روحانیین رو میشنوند، کما اینکه موسی کلیم الله کلام حق رو در مناجات میشنید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ملائکه صحبت میکرد، جبرئیل رو به صورت ملکوتی میدید، در حالی که افرادی هم در کنار حضرت بودند و هیچ گوشی اون سخن رو نمیشنید و هیچ چشم رو نمیدید. بنابراین سمع و بصر هم از علومی هستن که غیر از اون اصل علم هست و غیر از حقیقت علم هستند و اینها از کمالات مطلق وجود هستند. پس اثباتش برای ذات اقدس الهی که مبدع اصل وجود و سرچشمه کمال هستی هست لازم هست، و لذا نمیشود به این بیان بگیم اراده یعنی علم، سمع و بصر یعنی علم، یا علم یعنی سمع و بصر، یکی رو به دیگری ارجاع بدیم. پس اگر مقصود از این ارجاعاتشون این است که یعنی اراده ندارد، سمع و بصر ندارد، اون چی که دارد علم است، و از این علم گاهی به اسم اراده و گاهی به اسم سمع و گاهی به اسم بصر یاد می شود، این مطلب صحیح نیست به بیانی که ملاحظه فرمودید. و اگر مقصود این است که میگن اراده ارجاع داده می شود به علم به صلاح و نظام اتم، و یا سمع و بصر ارجاع به علم داده می شود، و یا بالعکس علم به سمع و بصر ارجاع داده می شود، مقصود این باشد که علم و اراده و سمع و بصر و اینها به حیثیت واحده برای حق ثابت هست، به یک حیثیت، و سمع و بصر و علم و اراده و امثال زاری در ذات مقدس الهی در مقام اثبات حیثیت مختلفه ندارد، از یک حیث است که از همون حیث علم دارد، از همون حیث سمع است، از همون حیث بصر است، از همون حیث اراده است. اگر این هست، این مطلب بسیار درست هست و کاملا صحیح هم هست، اما اختصاص به این اوصاف ندارد. اینجوریست که فقط در همین بحث اراده و علم یا بحث سمع و بصر و علم اختصاص به اینجا داشته باشد. تمام اوصاف و مطلق اوصاف الهی به حقیقت وجود صرف برمیگرده، همه اینها به خاطر وجود است، همه اینها به خاطر اصل هستی هست، همه اینها به حیثیت واحده و جهت فارده است که چون وجود هست و چون هستی هست، علم هست، قدرت هست، حیات هست، اراده هست، سمع هست، بصر هست و امثال اینها. این دیگه اختصاصی به مسئله علم و اراده و سمع و بصر ندارد، بلکه تمام اوصاف مختلفی متکثره رو برای ذات اقدس الهی به یک حیثیت اثبات میکنه، همه کمالات دارد، نه فقط این چند تا رو، و این منافات با وحدت هم ندارد. هرچی که وحدت بیشتر باشد، کمالات بیشتری به اون نسبت داده میشود، بدون اینکه کسرتی در راه پیدا بکند. به بیانی که در جلسات گذشتن بعض شما عزیزان رسید، برابر این وجود هرچه که مراحل وجودی برتر باشد تا برسد به اصل وجود که وجود صرف است، وجود محض است و محض وجود است، وحدتش هم قوت میگیرد، تا اونجایی که اصلا در مباحث معقول عنوان شد که وجود و وحدت دو مفهوم مساوق هستند. دو مفهوم مساوق یعنی در عین اینکه از نظر مفهومی با هم فرق میکنن، مخالف هستن، وجود و وحدت دو مفهوم هستن که بسیار مفهوم مخالفن، اما به حسب مصداق و جهت صدق یکی هست. یعنی به یک شیئی که ما اطلاق وجود میکنیم و ضمناً اطلاق وحدت هم میشود، جهت صدق یکیه. اگر دو مفهوم مصداق واحد پیدا کردن اما جهت صدق یکی نشد، اصطلاحا همون دو مفهوم میگن بینشون مساوات هست. اما اگر دو مفهوم مصداق واحد پیدا کردن و جهت صدق اینو هم یکی شد، اصطلاحا میگن بین این دو مفهوم مساوقه است، بین مفهوم وجود و مفهوم وحدت مساوقه است. در خارج یک حقیقت وجود هست که عین وحدت هست، عین بساطت هست، لذا هر چی که بر وحدت وجود افزایش پیدا میکند، کمالات بیشتری به اون منصوب هست بدون اینکه کثرتی در راه پیدا بکند، و هر کجایی که کثرت در وجود بیشتر میشود در مراتب تنزلی، اونجا بحث نقایص و امثال ذالک بیشتر مطرح می شود. بنابراین صرف وجود صرف وحدت هست و صرف کمال هست، پس صرف وحدت هم صرف کمال می شود و اون چی که وجودی که وحدتش در مرتبه اعلا باشد اسماء و صفات بیشتر می شود به اون نسبت دار. و چون خدای متعال در حقیقت صرف وجود هست و مرتبه از او برتر نیست، لذا همه کمالات رو می شود برای او اثبات کرد. بحث سمع و بصر همینطوره، بحث علم همینطوره، تمام اینها برای ذات اقدس الهی اثبات می شود بدون اینکه کثرتی هم در ذات اقدسش راه پیدا بکنند. پس اگر مقصود از اینکه علم اراده است و اراده علم است، هم و بصر علم است، مقصود حکما و بزرگان این باشد که یعنی به حیثیت واحده همه اینها برای حقیقت هستی و ذات اقدس اله اثبات می شود، این است، این اختصاصی به این اوصاف ندارد. همه کمالات این چنین است و تمام کمالات رو برای اصل حقیقت هستی می شود اثبات کرد بدون اینکه هیچ گونه کثرتی در ذات راه پیدا بکند. مطلب دیگر در این حدیث شریف این است که فرمود فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم و قل علم منه علی المعلوم. اونگاه که خدای متعال اشیاء را آفرید و معلوم تحقق پیدا کرد، اونگاه علم از ذات اقدس الهی بر معلوم واقع شد. قبلا برز شما از آن رسید که ذات اقدس الهی به لحاظ بساطتی که دارد با همون بساطت علم به جمیع موجودات دارد، علم تفصیلی یا علم تفصیلی دارد قبل از ایجاد موجودات و هیچ ذره از تمام مراتب و مراحل هستی نیست که از ذات اقدس الهی بخواد مخفی باشد. همه را می داند، علم تفصیلی دارد به همه موجودات عالم قبل از ایجاد. این رو با بیانات متعدد و مختلف به لسان حکما و فلاسفه، به لسان عرفا و اهل معرفت، به بیانات دیگری در بحث گذشته اثبات شده و از شما عزیزان رسید. اما علم به معلومات با تعینات و حدودات خاص به خودشون که در واقع این تعینات و حدودات هم برمیگرد به عدم، برمیگرد به ماهیت ها و نقائص، بعد از اینکه ایجاد بشود یک تحقق بالعرض پیدا میکند و اونگاه متعلق علم می شود بالعرض، یعنی می شود معلوم بالعرض. در بحث علم تقسیمی رو حکما دارن که علم که تعلق می گیرد به شیء به نام معلوم، این معلوم بر دو قسم است، یکی معلوم به ذات و یکی معلوم بالعرض. در مورد معلومات خود ماها، اون چی که در ذهن ماها تحقق پیدا می کند اون معلوم به ذات است و اون چه که اون شیئی در خارج از وجود ما هست که ما به او علم داریم، اون میشد معلوم بالعرض. یعنی اونی که اولا و به ذات معلوم ما هست اون صورت ذهنی است، اون معلوم ذهنی ما هست و ثانیا و بالعرض است که ما به اون شیء خارجی علم پیدا میکنیم. لذا اون شیء خارجی که معلوم ما هست اون رو معلوم بالعرض میگن و اون چه که را که است صورتی که از او در ذهن ما هست این رو معلوم به ذات میگن. در ارتباط با بحث ایجاد موجودات عالم هم قصه همین است. اون چی که در ازل ذات اقدس الهی علم دارد و اون علم هم عین ذات اقدس الهی هست، اون معلوم به ذات هست. و اون چی که بعد از ایجاد تحقق پیدا میکند که تحقق بالعرض هست، میشود معلوم بالعرض. لذا این حدیث شریفی که فرمود فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم، بنابر این احتمال معناش این میشود که وقتی که خدای متعال به فیض مقدسش تجلی کرد و عالم کون ظاهر شد بالعرض به تبع ذات اقدس الهی، علم بر معلوم واقع شد. یعنی اون فیض در مرآت مستفیض بالعرض روشن شد و ظهور پیدا کرد. احتمال دیگری که در این عبارت هست که فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم و قل علم منه علی المعلوم، اشاره به علم فعلی باشد که به تجلی فیض مقدس حاصل می شود و مقصود از معلوم هم معلوم به ذات باشد. این معلومات که معلومات به ذات اون که اون هویت وجودیه این موجودات که به واسطه تجلی به فیض مقدس تحقق پیدا میکند و ظهور پیدا میکند، یعنی اون چی که در دار تحقق پس از اراده الهی تحقق پیدا میکند معلوم به ذات مقصود اینها باشند، که خود اینها علم حق است، خود اینها معلوم حق است، منتها در مرحله فعلی همونطوری که جناب شیخ الاشراف فرمود در جلسات قبل بعض شما عزیزان رسید که صفحات الاعیان عند الله که صفحات اذهاننا عندنا، یعنی اگر ما صفحه ذهنمون رو در ارتباط با نفس روح خودمون در نظر بگیریم که این صوری که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه یا در قالب صور عقلیه و یا در قالب صور خیالیه در لوح خیال ما، چگونه است که اینها به عینهی معلوم ما هستند و معلوم به ذات ما هم هستند. همین وضعیت رو در نظر بگیریم که تمام این عالم کون، تمام این عالم وجود، از ظاهر و باطن، از غیب و شهود، همه و همه اینها خود اینها به ذات معلومند، منطقه از کردیم نه در مقام ذات بلکه در مقام فیض مقدس که جنبه علم فعلی دارد، خود اینها معلومند، خود اینها معلوم به ذات هستند، خود این مستفیض است که فیض به ذات بهش تعلق گرفته است و خودش می شود علم حق، علم فعلی حق. این که فرمود فلما احدث الاشیا و کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، به این معنا باشد که اون تجلی که به فیض مقدس کرد و وجود موجودات به ذات تحقق پیدا کرد بدون حیثیت تقییدیه، این فیض در مستفیض به ذات تعلق پیدا کرد. در هر صورت اون فیضی که تحقق پیدا می کند، حالا به هر دو تعبیر یا احتمال اول باشد یا احتمال دوم باشد، در واقع این فیض مقدس مقید به حوادث زمانیه و تغییرات و تحولات نیست. فیض مقدس مقید به زمان نیست. اون فیضی که تحقق همه اشیا به او هست، اون فیضی که تمام موجودات عالم در پرتو اون فیض موجودن، در پرتو اون عنایت موجودت هستن، که بر هیاکل همه موجودات عالم افکنده شده، اون مقید به زمان نیست، مقید به مکان نیست، گرفتار تغییر و تبدیل و تحول و امثال اینها نیست، تعین و تحدید ندارد، بلکه همون گونه ای که ذات اقدس الهی و علم ذاتی بسیط از جمیع جهات و محیط به تمام حیثیات هست، این علم فعلی هم که یک آیه و نشانه حقیقی ذات اقدس الهی هست، این هم بسیط و تام و واحد و مطلق هست و محیط به جمیع دائره تحقق. همه اون چی که در عوالم وجود، در عالم ایجاد تحقق دارد، در مدار عالم آفرینش قرار گرفته است، بر همه اینها گسترده شده است و همه را در تحت پوشش دارد و همین فیض است که در تحت کبریای حق قرار گرفته، فانی در او هست و عین حضور در محضر ذات اقدس الهی است. همونطوری که عرض کردیم در ارتباط با معلومات ذهنی ما، چطور معلومات ذهنی ما عین حضور در پیشگاه نفس ما هستند، تمام عوالم وجود هم که در پرتو این فیض مقدس تحقق پیدا میکنند، اینها فانی در تحت کبریای ذات اقدس الهی هستند و عین حضور در محضر حضرت ذوالجلال هستند. بنابراین به واسطه این احاطه و سعه و بساطتی که این علم دارد و نفوذی که نسبت به جمیع موجودات دارد، حق تعالی جزئیات را می داند، کلیات را می داند و جزئیات را به علم کلی عالم هست. این نکته باید توجه داشت که بحثی است که نوعا مشائین مطرح می کنند و این است که در بحث علم الهی عنوان میکنند که خدای متعال علم به کلیات دارد و علم به جزئیات به واسطه علم به کلی دارد. این عنوان و این مطلبی که از مشا مطرح شده محل خیلی قیل و قالها و نقض و ابرامها واقع شده و معرکه مباحث و آراء زیادی قرار گرفته، از اون جهت که خیلی ها به مشائین حمله کردند، به حکما فلاسفه حمله کردند که اینها معتقدند که خداوند علم به کلیات دارد اما علم به جزئیات ندارد. چرا که اونها تعبیرشون این است که میگن خداوند علم به جزئی از طریق علم به کلی دارد و لازمی یه حرف این است که علم به جزئی را نفی کردن. اینها اومدن یه همچون برداشت رو کردن، میگن اگر بنا باشد که خدا متعال علم به جزئیات از طریق کلیات داشته باشد، یعنی علم به کلی باشد که مصحح علم او به جزئیات باشد، معناش این است که پس علم به جزئی ندارد. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد که این سخن حکما به این برداشتی که آیون کردن نیست، و این آیونی که این برداشت کردن آگاه به موانی اونها نبودن، آگاه به مسائل اونها نبودن، و اونها اومدن این مسئله کلیت و جزئیت رو به معنای متداولی در عرف منطقیین و لغوین کردن که کلی یعنی اون چیزی که احاطه مفهومی داشته باشد، سعه مفهومی داشته باشد و جزئی اون است که این سعه رو نداشته باشد. این اون چیزی است که کلی و جزئی در منطق مورد بحث است. اما این کلیتی رو که این آیون حکما میخوان بگن به نظر امام رحمت الله علیه این معنای منطقی او و لغوی او نیست، بلکه این که گفتن که حق تعالی جزئیات را به علم کلی عالم هست، یعنی جزئیت و محاطیت و محدودیت در معلوم، این اسباب محدودیت در علم نمیشه. اگر جزئی محدود هست، اگر جزئی محاط هست، معناش نیست که علم محدود است، علم محاط هست. پس علم محیط، قدیم، ازلی و غیر متغیر هست و معلوم محاط و محدود و حادث و متغیر است. این احکام رو به معلوم نسبت باید داد، نه به علم. معنای این که علم خدای متعال علم جزئیات رو به علم کلی میداند، امام رحمت الله علیه فرمود این هست. وقتی این شد دیگه اون برداشتی که کردن از این که حکما که گفتن خداوند علم به جزئیات رو از طریق علم به کلیات دارد و لذا لازمش این است که نفی علم به جزئیات بشود، می‌فرماید این برداشت درستی و صحیحی نیست. پس در هر حال هیچ چیزی نیست که از محدوده علم الهی خارج باشد و خدای متعال همه چیز را می‌داند، چه قبل از ایجاد و چه پس از ایجاد. خداوند توفیق تحقق به معارف ناب توحیدی رو به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر حسن رخ خوبا، گر حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. گر چشم نکو رویان، گر چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم. گر دیده هر عاشق او بود همه لاله، و در نظر بامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم. دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس. دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس. او بود همه صوبت، تنها همه بودیدم، تنها همه بودیدم.
دوستان، علم خداوند ممکن نیست از سنخ علم حصولی باشد، بلکه از نوع علم حضوری است، زیرا وجود همه موجودات معلول علت العلل، وابسته به او و برای او حاصل است و این همان علم حضوری است. به علاوه علم حصولی از طریق اندام ها به دست می آید و چون خداوند از داشتن اندام و هر گونه ترکیبی منزه است، علم حصولی نیز در مورد وی منتفی است. پس علم خداوند به موجودات و به طریق اولا به ذات خودش علم حضوری است، نه علم حصولی.
الله
شنوندگان گرامی، کم کم به پایان برنامه امروز حدیث یار نزدیک می شود. در این لحظات گوش جان می سپاریم به کلامی عرشی از مبل الموحدین علی علیه السلام. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: خداوند متعال رزق بندگان را تقسیم کرده و هر کس را نسبت به نصیب دنیوی خود در جایگاه مخصوص خودش قرار داده است. امیدواریم این برنامه مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشد. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر و سلامی دوباره که باز در خدمت شما عزیزان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.